الله آغاز می کنم و همان گونه که در روزهای قبل هم بیان شد، موضوع بحث ما راه‌های مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن بود. در بخش اول اشاره کردیم که مسئله فطرت و شهوت به عنوان یکی از مسائل مهمی است که به عنوان مدار بهش توجه شده برای درمان فشارهای روانی و روحی. حالا دومین بحثی که امروز تقدیمتون می‌کنیم عنوانش هست فطرت راه انحصاری آرامش روانی. میگن از نظر بهداشت روانی تکیه تنها بر یک دستور الهی یا چند تا دستور این کافی نیست، بلکه انسان مؤمن موظفه که برای رشد خودش تمام آموزش‌های دینی را به کار ببره. در قرآن مجید از این مداری که ما عرض کردیم که همه راه‌ها را باید طی کند به عنوان مدار صراط مستقیم یاد شده. میگن صراط مستقیم یه مدار مشترکی بین سه چیز، یکی فطرت، یکی عقل، یکی شرع. فطرت برای اینه که در درون خود انسان زمینه‌های مناسب وجود داره و همونطوری که در بحث‌های قبلیمون اشاره کردیم، هر فردی به نوبه خودش یک گرایش درونی به خدا درش هست. اما از طرف دیگر یه نعمتی رو خدا به انسان کرامت کرده به نام نعمت عقل، که این نعمت عقل یک کار بسیار شگفت انجام میده. هر جا که انسان در زندگی با جهل مواجه شد و یه چیزی رو نمیداند، عقل میاد پای اون جهل رو میبنده و از رده خارجش میکنه. روی این جهت میگن اصلا عقل را عقل میگن به خاطر اینکه عقال از جهل، زانوبند نادانیه. چون کلمه عقل را از این جهت در ادبیات عرب مطرحش کردن که عرب وقتی میخواد شتر رو در وسط بیابان رها کنه که این شتر بره برای چرا، برای اینکه بی‌رویه حرکت نکنه و مشکل بشه پیدا کردن اون، یه تکه طناب معمولا اینا دنبالشون هست، یا دو تا دست شتر رو کنار هم میگذارن و با این طناب میبندن، این نمیتونه تند بره. یا اینکه یکی از دستهای شتر رو تا میکنن و با این تناب میبندن، یک گره بهش میزنن، این با دو تا پا و یه دست حرکت میکنه، نمیتونه راه زیادی بره. تو همون محدوده مثلا 10-20 متر فضا شروع میکنه چرخیدن و اینقدر خار و گیاه میخوره تا سیر بشه. اون تنابی که به زانوی این شتر میبندن که نتونه زیاد راه بره، عرب بهش میگه اقال. اگر دیده باشید مردان عرب روی سرشون یه چیزی میاندازن سفید مثل چهارقد قدیمی ها که اصطلاحاً بهش میگن چفیه. چفیه همون روسری عرب رو میگن که در جبهه های جنگ زیاد شما دیدی سربازا استفاده میکردن، بسیجی ها استفاده میکردن. روی او یه چیزیست که تناب مانند بافتهیه، قرار میدن برای اینکه وقتی میخوان راه برن این روسری رو باد نبره. عرب به اون حالت تناب بافته شده که روی این روسری میگذاره هم بهش میگه اقال. اونایی که بلد نیستن میگن چپیه و اقال یا ارگال. نه چپیه درسته نه ارگال درسته، چپیه و اقاله. تو عرف مردم اینطوری چیز شده که بیاد ببینیم یه چپیه و ارگال میگیریم. خیلی از اصطلاحا رو آدم چون نمیدونه همینطور سربسته یه چیزی میگه دوستم میداره که همه جا هم ادعا بکنه که منم چیز بلدم. عینه از عقل به معنای بسته و پایبند میاد. حالا عقل را عرب از همین جا گرفته، میگه عقل پابند جهله. یعنی هر جا آدم نمیداند عقل میاد این پای جهل رو میبنده، تبدیلش میکنه به یه چیز قابل درک، قابل فهم. سوم این چیزی که میتواند در راه مستقیم مطرح بشه شرع. چرا؟ چون خیلی از جاها ممکنه آدم فطرت خودش رو کنار بگذاره یا ممکنه حتی اجازه نده که عقل کار خودش رو انجام بده. اونجا شرع میاد به کمک. میگیم چون خدا فرموده حرام است انجام نمیده، چون خدا فرموده واجبه انجام میدم. اینجا در حقیقت شرع مقدس اسلام برای من ملاک قرار گرفته که بتونم باور کنم که یه چیزی رو باید عمل کنم یا ترکش کنم. روی این جهت میگن مدار صراط مستقیم یه مثلثی رو تشکیل میده که در رأسش فطرت است، در یک طرفش عقل، در یک طرفش شرع و دین. و هر کدام از این سه طرف رو انسان بهش توجه کند بازدارنده او از گناهه. یعنی آدم به هر کدام از این سه مورد مراجعه بکنه بهش میگه که گناه نکن. جالب تر اینه که میگن انسان ابتدا باید بصیرت داشته باشه تا از طریق مستقیم یا صراط راه و صراط درست منحرف نشه. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتابی دارن به نام القواعد الفقهیه، در این کتاب این مسئله رو مفصل مطرح میکنن و میگن هر راه دیگری غیر از صراط مستقیم انسان طی بکند با شکست روبرو میشه. البته اینجا لازمه که من این توضیح رو عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد اول وقتی میرسن به کلمه اهدن از صراط المستقیم یه بحثی رو اینجا باز میکنه ایشون و یه مطلبی رو شروع میکند که اگر شما بخواید مطالعه بکنید حدود 40 صفحه مطلبه. و در این بحث ایشون اصرار به این داره که در بخشی که من دیدم ثابت کنه که تمام راههایی که به نوعی از اون راهها انسان استفاده میکنه برای اینکه به خدا برسد، این راه مستقیم. و نظریه‌ای دارن در این قسمت و اونی که همه اینا راه مستقیم به حساب میاد. من بررسی خودم به این نتیجه رسید که شاید ایشون در این قسمت دنبال این بودن که معرفی کنن اول تمام راه‌هایی که به نظر میاد برای مسئله خداپرستی و رفتن به دنبال خدا بشه ازش استفاده کرد، و بعد یک جمع‌بندیشون باید میکرده و به این نتیجه میرسیده است که همه این راه‌ها اگرچه ممکن آدم باش به خدا برسند، اما هیچ کدامش صراط مستقیم نیست. شاید این چون پیش میاد به عنوان یه فردی که خودم هم نویسنده هستم هم محقق در این زمینه، احتمال میدم که این بخش رو ایشون در حال جمع آوری که بودن بعد یا فراموش کردن به نوعی که اون جمع بندی باید درش اتفاق بیفته، یا یه برگه‌ای که در انتهای اینجا بوده این مفقود شده. و الا ما در هیچ کدام از کتاب‌هایی که مفسرین شیعه درباره این آیه گفتن نمیتونیم به این نتیجه برسیم که همه راه‌هایی که آدم ازش استفاده کنه برای اینکه به خدا برسن رو چکار کنیم؟ بگیم همش راه مستقیمه. چرا؟ چون یه مانع بزرگ داریم. در قرآن مجید می‌فرماید و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ببینید دقیق در آیه قرآن سوره مبارکه انعام آیه تقریبا شاید 150 یا 151 می‌فرمایید 152 ببخشید 152 می‌فرماید مرا عبادت کنید. این راه مستقیم، راه‌های مختلف رو نرید. چرا؟ اگر راه‌های مستقیم رو رفتید ولا تتبع السبل فتفرق بکن عن سبیله، که هر راه دیگری رو برید شما رو از راه خدا چکا میکنه؟ بازتون میکنه. خب اگر ما این آیه رو داشته باشیم و بعد هم در سوره مبارکه هم اهدنا الصراط المستقیم رو بیاریم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو ببینیم، ببینیم راه مستقیم یه دونه راه بیشتر نیست. چطور شده که مرحوم علامه طباطبایی تو 40 صفحه حدود شاید 100 تا مسئله رو مطرح میکنن و 40 تا راه رو تقریبا اونجا عنوان میکنن که اینا راههایی که مردم باش به خدا میرسن. و متاسفانه بعضیا از این موقعیت سوء استفاده کردن که من یه مقاله مفصلی رو شاید حدود 5 سال قبل گرفتم که یک آهنگخوان و به حساب آوازخوان زن اعلام کرده بود که ما میتوانیم با موسیقی به خدا برسیم. گفتیم خب طوری نیست که کم کم یه داریه و یه تنبک هم خلاصه برداریم و ببینیم تو محراب ما تنبک بزنیم و مردم الله اکبر سبحان ربی العظیم و به حمده بگن و باش به خدا برسیم. نمیشه که. مطمئنن اون راهی که در روایات ما ذکر شده مستقیم در قرآن آمده و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یعنی هر راهی آدم بخواد برمد و تطبه او انسنه انسنه تطبه او هم صدیبه هست. در کتاب شریف امیر المومنین نهج البلاغه که مرحوم رای سید رضی جمع آوری کردن، در اونجا عرض کنم که بعد کتابی که باز همون نهج البلاغه باشه مرحوم رای دشتی جمع آوری کردن، از امیر المومنین علیه السلام این مسئله مطرح شده. حضرت می فرمایند زیرا رفتن از راه های دیگر به گمراهی می انجامد و راه راست راه میانه و معتدل است. راه راست که میگیم این عین عبارت امیر المومنین می فرمایند که نه یمین نه یسار، از شمال و از یمین و از شمال، یا از شمال و یسار، المظله و طریق الوسطا یک جاده، راست و چپ نه، یه مسیر بیشتر ما نداریم. و حتی بعضی از فقهای ما مثل این حضرت آیت الله آیه اجاز صادق شیرازی، ایشون یک کتابی دارن به نام علی یون فی القرآن. تو این کتاب وقتی به اهدن از صراط المستقیم میرسن حدود 11 تا روایت نقل میکنن از کتابهای مختلف که اینها میگن از صراط المستقیم، یعنی صراط علی ابن ابی طالب. معلوم میشه که راه راست ما یکی امیرالمومنین درش باشه، و لذا خود پیغمبر نسبت به امیرالمومنین علیه السلام این حساسیت رو نشون میدن و میفرمایند تویی که میزان حقی. اگر شما در انسانها عقیده بهشون بهتون باشه و کسی شما رو قبول داشته باشد و ولایت شما را، این در مسیر راست. و اگر کسی با شما دشمن باشد در مسیر کج و انحرافیه. نکته مهمی رو در اینجا میخوایم از خود آیات و روایات حتی استفاده بکنیم که مجموعه آموزش های قرآن به عنوان ذکر الله مطرح شده اند که توجه و کاربرد آنها موجب آرامش، اطمینان روانی، ایجاد ظرفیت گسترده روانی و دستیابی به رشد و قرب الهی می‌گردد. ما در آیات بر اساس این دوتا آیه که داریم، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم علاوه ذکر الله تطمئن قلوب، و یکی هم آیه که می‌فرماید و اما من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما، میگن که هر که از یاد خدا دور افتاد زندگیش سخت میشه. معیشت زنج یعنی درد، ناراحتی، رنج، غصه، اندوه، گرفتاری، مشکلات. اونی که از یاد خدا غافل شد زندگیش درهم میریزه، یه زندگی سخت بی سر و ته پیدا میکنه که هر کاری میکنه که یه جوری آرامش پیدا کند نمیشود. اما اگر به سمت ذکر خدا و توجه خدا رفت، اثر توجه به خدا چیه؟ اینه که آرامش روانی به وجود میاره. از این رو میگن که اگر ما بتونیم سیستم‌های ارتباطی و فعالیت انسان رو از نظر فعل و انفعالات، کاری که انجام میده در طول شبانه روز و بیشتر به جنبه های روانش مطرح میشه، اگه بیاریم در یه محیطی قرار بدیم، میتونیم بگیم چند مدار در زندگی انسان همیشه باید باش. پنج مدار رو من ذکر میکنم. خوب دقت کنید که هر کدام از اینا یه رابطه برای انسان درش دیده میشود تا بعد بتونیم نتیجه در کل بگیریم. مدار اول رو میگن مدار ارتباطی انسان با خدا. هر بنده‌ای به نوعی باید با خدای خودش در ارتباط قرار بگیره. حالا یکی از راه‌های ارتباطی بین انسان و خدا چیه؟ نماز. یکی از راه‌های ارتباطی بین انسان و خدا ذکر. یک. دو، مدار ارتباطی انسان با خودش. من میخوام با خودم ارتباط برقرار کنم، میخوام خودم را بشناسم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، از وجود خودم میخوام به خدا برسم. شروع میکنم یکی یکی درباره نعمتهایی که خدا به من داده، امکاناتی که در وجود من هست، در جسم منه، و این ارتباطهایی که من با خودم برقرار میکنم مقدمه بشه برای که رابطه با خدا در من ایجاد بشه. سوم، مدار ارتباطی انسان با خانوادهش. ما ها مخصوصا در جمع مردم دنیا تو این قضیه خیلی قوی تریم. چرا؟ برای که افراد غیر مسلمان و غیر شیعه حتی تا این حد وابسته به خانه و خانوادهشون نیستن. در خیلی از کشورهای غربی حتی با اینکه اینا مسیحی هم یا یهودی هم میدونی اینقدر وابسته به خانوادهشون نیستن. در بین ما شیعه ها میگیم خانواده، و منظورمون از خانواده بعضی وقتها فقط یک نفره، اونم همسرمون. بعضی وقتها فرزندانمونم میریم داخل همین خانواده قرار میدیم. بعضی وقتا دایره خانواده رو وسیع‌تر می‌کنیم، میگیم عمو، عمه، دایی، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، جد، جده، اینا همه چی هم داخل در درون این کلمه خانواده هم. و اگر از این مجموعه حسبی رفتیم بیرون، گاهی به نسب و گاهی به حسب محدودش می‌کنیم. اگر یه کسی ازدواج کرد، می‌بینید به تبع ازدواج یه افرادی هم به خانواده آدم اضافه میشن. مادر زن و پدر شوهر، اینا چی هم؟ میان نزدیک میشن، خانواده میشن، محرمیت درشون به وجود میاد. انسان الا ولابد باید یه بخشی از ارتباطهای خودش رو با خانواده‌ای که در اون زندگی میکنه و به اونها وابسته است قرار بده. میتونم من بگم به هیچ عنوان با هیچ کدام از افراد خانواده‌ام نمیخوام من رابطه‌ای داشته باشم؟ نمیشه که. الا و لابد اگر شما خواستید ازدواج کنید، باید بدانید که برادر یا خواهر زن هست، بله؟ مادر زن و پدر زن هست. نمیتونید بگید اینا رو من نمیخوام، اینا جزءش هست. از اون برم نسبت به شوهر همین حالت رو داری. چهارم، مدار اجتماعی انسان که من در درون زندگی الا ولابد با همسایم ممکنه مجبور باشم زندگی کنم. دیوار به دیوار خانه همسایمه، یه حریمی او دارد، یه حریمی من دارم. حالا ما نمیخوایم بگیم که شما رفت آمد باید داشته باشید، ولی میگیم حق همسایگی شما رو وادار میکنه که در همه حد هم با همسایگانتون ارتباط برقرار کنید. میرید تو محیط شغلی، میتونید بگید من میخوام یه شغلی داشته باشم که با هیچ آدمی سر و کار پیدا نکنم. نمیشه. میرید در بحث فرض کنید که زندگی اجتماعی، میتونید بگید که من به طور کلی با بقال و قصاب و نونوا و تاجر و سبزی فروش و اینا هیچ ارتباطی تو زندگی نمیخوام بگذارم به وجود بیاد. خب اینا جزء جامعه هم. لباس آدم میخواد مجبوره بره به مغازه مراجعه کنه. همه کارها و تمام امور زندگیش رو که خودش به تنهایی نمیتونه حل بکنه. پس یه بخش هم ارتباطهای اجتماعی شد. پنجم، مدار انسان با طبیعته. شما میخواید نفس بکشید، میتونید بگید آقا من درخت و آب و نمیدونم طبیعت نمیخوام. میتونید بگید به من چه که اصلا حیوانی خدا خلق کرده یا نه؟ نمیخوام اصلا، میخوام اسمی از حیوانات تو زندگی من به میان نیاد، اسمی از گیاه نیاد، اسمی از دانه ها و حبوبات نیاد. میشه؟ خب آدم با طبیعت مجبوره که ارتباط برقرار کنه. یه بخش عظیمی از نیازهای انسان با چی داره برطرف میشه؟ در طبیعت. پنج تا مدار شد: با خدا، با خودش، با خانوادهش، در جامعه، با طبیعت. این پنج تا مدار ارتباطی رو اگر ما برای انسان در نظر گرفتیم، میگیم همه اینها در اسلام هنگامی میتونن ارتباط و فعالیت انسان رو در محیط خودش و با او مفید قرار بده که آدم تأثیر بگیرد و تأثیر بگذارد. یعنی اگر من دارم از خدا تأثیر میگیرم، یه جاهایی هم باید بتونم اثر بگذارم. چطور؟ نماز میخوانم، میشم بنده محبوب خدا، خدا مرا دوست میدارم به خاطر اینکه من خدا را دوست داشتم. وقتی با خودم دارم ارتباط برقرار میکنم، در درون نفس خودم شروع میکنم تمام موانعی که بین من و خداست رو از بین ببرم. هی شروع میکنم یکی یکی هر مانعی رو باش برخورد کنم که من میخوام به خدا نزدیکتر بشم. چرا؟ چون شنیدم که خدا میفرماید نحنو اقرب و الیک من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. وقتی من شروع میکنم با جامعه که در این زندگی میکنم، با خانواده خودم رفت و آمد پیدا کردن و ارتباطهای خاندانی برقرار میکنم، طبیعتاً با صله رحم و یا خدای ناکرده قطع رحم دارم عکس العمل به وجود میارم. یا عمرم کم میشه یا عمرم زیاد میشه، یا باعث میشم جذب بشم یا باعث میشم که خودم جذب دیگران بشم. خب اینا همه اثر میگذاره، اثرش هم طرفینیه، یک طرفه هم نیست. به همون اندازه که من دارم تأثیر میذارم در خانوادهم، مطمئنم که خانواده من دارم در من اثر میگذارم. میتونم چشمامو ببندم بگم من هیچ برادر و خواهر و عمه و عمو و دایی و خاله برام مهم نیستم. اگه یه همچه حالتی پیدا کردم، قطعا از مسیر انسانی خودم رفتم بیرون و اون راه درست برای من دیگه نمیتونه به وجود بیاد. پس آرامش من، دقت کنید چی میخوایم بگیم، آرامشی که من به دنبالش هستم از همینا داره به دست میاد. وقتی من با خویشاوندانم رفته آمد میکنم، الا ولا بود یه سلسله از ناراحتی های روحی برطرف میشه. چهار تا مهمانی میرم، چهار تا مهمانی میدم، خود به خود انگیزه در من به وجود میاره، خستگی های روح مرا از بین میبره. در نهایت میفرمایند که اگر خوب این دکتر رو عنایت بفرمایید، میفرماید تمام مدارهایی که گفتیم در اسلام هنگامی میتوانند ارتباط و فعالیت انسان را در محیط خویشتن و با آن مفید گردانند و در فعل و انفعالات روانی او تأثیرات مطلوبی بر جای بگذارند که بر محور و جهت قرب به خدا انجام بشند. یعنی یه وقت من دیدن خویشاوندم میرم، اما هدفم خدا نیست. اینجا همون جاییه که میرم یه فتنه به پا میکنم. درسته که رفتم تو خانه خویشاوندم، اما تو یه شر به پا نکنم آسایش پیدا نمیکنم. بعضیا رفت و آمد کردن هاشون بدتر از نرفتن هاشونه. میگه ما رو به خیر تو امید نیست، شر برسان. به عنوانی که من میخوام بیام دیدنتون، میره اونجا میشینه شروع میکنه غیبت کردن، تهمت زدن، تحریک کردن، نمامی و سخنچینی، و گاهی وقتا تا یه فتنه به پانشه انگار این راحت نمیشه. بعضی آرامششون را در سلب آسایش دیگران میخوان به دست بیارن. مریض فکر میکنه که اگه این بیماریش رو به یکی دیگه منتقل بکنه خودش شفا پیدا میکنه. آیا واقعا اینطور آدم باید فکر کنه؟ آیا ما اگر مشکلی داریم مثل کسی که قرض داره بهش میگن خب چه روی کار بکنیم که والا خیش و قومام هستن، وقتی دیدن آبروشون داره میره دور هم جمع میشن پول رو هم میدارن مشکل منو حل میکنن. خب این همون بار بر دوش دیگران گذاشتنه. در دین مقدس اسلام به ما اجازه نمیدن که ما بار زندگیمون رو دوش مردم قرار بدیم. که در روایتی از پیغمبر بزرگوار اسلام هست، حضرت میفرمایند ملعون است اون کسی که بار زندگیش رو دوش دیگران میاندازه. ملعون من القا کله علی الناس. خب مردم هر کدوم بنده خدا گرفتاری خودشون رو دارن، تازه منم بیام یه درد به دردهاشون اضافه کنم. مشکل اینجا ببینید، گاهی فرض رو بر این بگذارید که خدا ناکرده یه مرد و زنی تو زندگیشون هم ناسازگار میشن. این چیزیه که الان ما تو جامعه درگیرشیم. اگر این زن و شوهر یه پشتوانه برای خودشون در نظر گرفتن و این شوهر تا میبینه یه مقداری مشکل شد به زنش میگه که برو خونه بابا. من یک سوال برام پیش آمده که آیا واقعا پدر و مادری که یه دختری رو به سن ازدواج رسوندن بزرگ کردن با این شرایط امروز با این مشکلاتی که تو جامعه امروز ما هست از نظر اقتصادی که واقعا یه خانواده بخواد خودش هم اداره کند گاهی نمیتونه، یه تعارف که نداری، هزینه های زندگی سرسام آوره و اگر بخواد یه کسی حد اقلش رو میگم یه نیمه خالی بخره تو خونش ببرن چقدر برش تخته. خب اگه بنا باشه تا میگی که برای شما رو خونه بابا ننه، گناه کردن که دختر به دنیا آوردن بزرگ کردن و تغییر جامعه دادن. تا چه باید اینها درگیر این دختر شوهر دادن باشه؟ چه پشتوانه‌ای درست شده در جامعه ما که اکثر قریب به اتفاق مردها تا یه مشکلی تو زندگی برایشون پیش میاد فشار میارن که یالا برای شما رو خونه بابا. چرا؟ برای اینکه زن که از خودش خانه اینطوری نداره که بخواد بره تو خانه خودش. شوهرم فکر میکنه که خودش همه کار است. حالا اونجایی که ما راه علای شرعی و دینی به وجود نمیم بمانه. ولی من واقعا برام یه سوال شده، یه فکر بزرگ شده که این مسئله تازه خود اون دختر بنده خدا کرامت نفس داره دیگه، بلند میشه حالا بخواد بیاد بره خانه پدر مادرش. نمیفهمه که اینا چقدر مشکل دارن. اگر خواهر و برادر یا توی خانه داشته باشی که مصیبت چندین برابر، چپ میرن راست میان، زبونانشون همه میشه مثل یکی شمشیر دولب. اون یکی میاد میگه که نتونستی تحمل کنی، نتونستی اصلا خودتو نشون بدی، خودت تنها کم بودی، تازه رفتی یکی دیگه هم برداشتی آمدی. اون یکی یه نق میزنه، اون یکی یه غر میزنه، اون یکی میگه نمیدونم نمیتونم خرجشو بدم، اون یکی کم کم نگاه میکنه این شخصیت درونی این فرد در هم میریزه. و گاهی وقتا دختر به خاطر اینکه میبینه اگر بخواد برگرده به خانه پدر و مادرش یه بحران تو زندگی اونا به وجود میاد، مشکلات زیادی ایجاد میشه و حداقل خودش گرفتار مشکلات روانی میشه، میگه به همین مشکل و با همین همسر با همه بد اخلاقیاش، کتک زدنهاش، نگرانیاش، برخورد کردنهاش چیه؟ میسازم و زندگیمو میکنم. یه عمر زجر میکشه اسمشو میذاره زندگی کردن. از اون طرف عکسش هم ممکنه، بعضی از خانوما یه ذره پیچه اخلاق رو صرف میکنن. یا علی از تو مدد میگه امروز از اون دندگی چپم بلند شدن، یه بلایی سر این مرد بیاریم که خلاصه مجبور میشه به تمام کائنات شروع کنه بد گفتن. بعضی وقتا باورتون بیاد که زن و مرد اصطلاحاً بهشون گفته میشه سوهان روحه، یک دیگه میشن، یکی یه جو کفشه، صد تا میخی میپوشن و رو اعصاب هم دیگه تاخت و تاز میکنن، عوض این که بشنن یه فکر اساسی بکنن، مشکل رو پیدا کنن و در صدد رفع مشکل بر بیان، شروع میکنن یا علی هست اومدن هی گذشته همو به رخ هم دیگه میکشن، تو هیچی نداشتی اومدی تو زندگی من که وارد زندگیت شدم همه چی پیدا کرد، از اینه که دیدیم دیگه تو زندگی های مردم مرتب داریم شاهدش هستیم هم میبینیم. گاهی وقتا اگر نشستی به این زن یا مرد گفتی که بیا برای رضای خدا زندگی تو بکن، نه خودت را از ناراحت کن نه طرفت را، بارها شده چون میان مرتب برای مشاوره میان خدمت قرآن و تو مؤسسه ام الکتاب، من مکرر شده این مسئله رو مطرح کردم که آقا وقتی این دختر ازدواج کرد از علاقه به پدر مادر زندگی خانواده برادر همه خیشانش داره دست میکشه، داره میاد تو خانه تو به هزار امید، خب این امید رو از بین نبر، بگذار این امیدواری بمانه، بیا تکیه‌گاه همسرت بشو، از اون طرف بزن بگی که بالاخره این شوهره داره میره کار میکنه زحمت میکشه با این بند بد مازار با چه مشکلاتی روبروه تا سر نارپور گیر بیاره بخواد بیاره تو خانه، خب یه خود با هم بسازی. یک شو در آمده میگه که آقا من هر چه توقع دارم میگه نمیتونم، بعد که میگیم خیلی خوب بردارید یه برقه میذارید جلوشون، میگید بردارید توقعات از من همدیگه بنویسید روی کاغذ ببینید چی از هم میخواد. باور کنید بیش از 20 مورد اینطوری من داشتم، وقتی بهشون میگید توقعات از من هم بنویسید برام داریم میرسه که خوش اخلاق باشه، عجب چطور شد خوش اخلاقی برای اون خوبه اما برای شما خوب نیست؟ خب همونطوری که انتظار داری که اون با شما خوش اخلاق باشن شما هم باید با اون خوش اخلاقی بکنید، انتظار دارم صبور باشه حوصله کنه تا میگم که داد نزنه، خیلی خوب تو دادشو در نیار، میبینی که یه چیزایی رو حساسه از راه رسیده ترم خسته رفته کوفته حالا وارد خانه شد میخواد یه لقمه نهار بخوره بره، میگه که این عرض کنم نامه که بهت دادم انداختی تو پست، صورت که نوشته بودم گرفتی و بیای، خب حالا سر زور اومده دست خالی هم آمده، ما نمیدیم خوب کاری کردن، ولی واقعا بعضیا مته میشن یا دلر برقی میشن تو مغزت همینطور این دلر رو روشن میکنه میذاره تو مغزش و به قول خودشون میگن زن تو فرغون، مغزشون میذاره تو فرغون اینقدر تاب میده تا یه شر بپانه کنه انگار آرام نمیدید. این که خداوند میفرماید و انها ذاسراتی مستقیمن فتبه او ولا تتبه اصطبون فتفرقه بکن ان سبیله، یعنی فطرت عقل و مسئله شرع اینا حدود برای ما معین میکنن، به ما میگن کجا شما جا داره که چیزی رو بخواهید کجا جا نداره که بخواهید، اگه مطابق با دین عمل کردیم نه ما سوهان روح دیگری میشیم نه اونا سوهان روح ما، اما هیچ کدام به هر دو خودمون معمولا قانع نیستیم. خدای به آبروی امام زمان قسمت میدهیم به ما توفیق بده بتوانیم اونچنان که شایسته ما عمل بکنیم انشاءالله. قرآن مجید میفرماید صدقت الله و من احسن من الله صدقه و نحن له عابدون، در فرض کنم که قرآن مجید این آیه رو وقتی مطرح میکنه میفرماید هر چی دیگه رنگ خدایی بهش داده شد ارزشمند میشه، ولی هر چیزی که رنگ غیر الهی توش پیدا شد مصیبته. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام ما بر آن آقای بزرگواری که راوی گفت روز عاشورا خطاب به خواهرش زینب، فرمود خواهرم زینبم،